ایرانیان باقی است. بخشی از زندگی نامه شهید خلبان اسکندری رو به اتفاق می‌شنویم.
روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کند. پرواز با اندیشه. به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد خلبان محمود اسکندری. در تقویم افتخارات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 12 آبان یادآور پرواز ابدی مردی است که آسمان را با شجاعت، ایثار و تخصص معنا کرد. زنده یاد سرهنگ خلبان محمود اسکندری، از فرماندهان مؤثر و از خلبانان زبده جنگندگی F4 فانتوم بود. محمود اسکندری در 5 شهریور 1326 در منطقه کلاک کرج دیده به جهان گشود. از همان کودکی روحیه منظم، علاقه به پرواز و هوش سرشارش او را از همسالانش متمایز کرد. پس از طی مراحل آموزشی به نیروی هوایی ایران پیوست و به سرعت در زمره خلبانان برجسته جنگندگی F4 فانتوم قرار گرفت. در دوران دفاع مقدس اسکندری در عملیات‌های راهبردی و پیچیده‌ای چون عملیات کمان 99، عملیات H3، عملیات آزادسازی خرمشهر، عملیات بغداد و عملیات کرکوک حضور موثر داشت. در عملیات H3 که توسط شرکت مکدونل داگلاس به عنوان کاملترین عملیات هوایی با جنگندگی فانتوم شناخته شد، او یکی از خلبانان محوری بود. در عملیات آزادسازی خرمشهر با انهدام پل استراتژیک ارتش عراق روی اروندرود، مسیر پشتیبانی دشمن را قطع کرد و نقش کلیدی در پیروزی این عملیات ایفا نمود. زنده‌یاد اسکندری نه تنها در آسمان‌ها دلاور بود، بلکه در زمین نیز فرماندهی متواضع، مؤمن و ولایی شناخته می‌شد. همرزمانش از او به عنوان فرماندهی آرام اما قاطع یاد می‌کند. کسی که در سخت‌ترین شرایط با تدبیر و ایمان ماموریت‌های غیرممکن را ممکن می‌ساخت. محمود اسکندری در 12 آبان 1380 در سن 54 سالگی بر اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت و در امامزاده حیدر کلاک کرج به خاک سپرده شد. یاد و نام او در تاریخ نیروی هوایی در دل خلبانان نسل‌های بعد و در خاطرات فرماندهان ایران زمین جاودانه است.
همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون تو وجود همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید تو وجود همه امید توی از تبار خوشید خبر حماسه تو میشه از هر کسی پرسید تو وجود همه امید توی از تبار خوشید خبر
متشکرم از همراهیتون همینان محترمی که همچنان در کنار ما هستید و شنونده این موج رادیوی FM 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو همراه میکنید و امیدوارم تا این نصف مجموع برنامه ها و گفتگوهایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. به گفتگوی دیگری رو برای شما عزیزان ترتیب دادیم که حول محور پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه داران چایسازی شمال کشورمون است که از سوی صندوق حمایت از توسعه چایکاران گویا اتفاق افتاده و حالا با یک مسئول محترم در این حوزه میخوایم صحبت بکنیم و از دغدغه‌هاشون بیشتر به ما بگن. جناب مهندس محمد رسول الوند، دبیر محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام، روزتون بخیر.
ارادتمندم، خوبید انشالله؟
قربان شما، در خدمت هستم.
بزرگوارید. جناب الوند، پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه داران چای شمال خبر امیدوار کننده ایه. حالا میخوایم ببینیم اصلا هدف اصلی از اجرای این طرح چیست؟
الان بهشون پرداخت کردن یا قولشو دادن بهشون؟
گفتن که انگار میخواد انجام بشه، اینطور که ما اطلاع داریم.
خوبه اگه پیگیری هم بشه و نتیجهش هم مشخص بشه و محسوس باشه، خوبه واسه کیفیت چایمونو ببریم بالا. خیلی میتونیم رقابت با چای هند و پاکستان و هند و سریلانکا و ویتنام داشته باشیم.
الان یه موضوعی که وجود داره جناب مهندس الوند، اگر این تسهیلات پرداخت بشه به چایکاران و حالا کارخانه داران چایسازی کشورمون، چه اتفاقی روی میده از نظر مثلا تجهیز کردن ماشینالات خودشون، بروز کردن ماشینالات خشکسازی چای؟ اتفاقی میفته که شما بهش اشاره میفرمایید مثلا ما میتونیم در گوی رقابت با رقبای خودتون به مانند چین و هند بپردازیم؟
قطعا تأثیر داره وقتی که بتونیم با جدیدترین ماشینالات که حتی تو خود ایران هم تولید ماشینالات که داریم که اگه به کار گرفته بشه میتونه رو کیفیت چایمون تأثیر بذاره. کما اینکه الان بعضی از کارخونه دارامون مثلا دستگاه های کالر سورتینگ آوردن، خیلی تو فراوری تأثیر گذاشته و تو کیفیت الان چایه خیلی خوبی داریم تولید میکنیم. اگه این تسهیلات هدفمند باشه و رصد بشه و بعد از یکی دو سال نتیجهشو پیگیری بکنیم، چرا که نه، خیلی هم خوبه. هم بگذاریم به کشاورزای عزیزمونم که زحمت میکشن و اگه با کیفیت بهتر تولید بکنن، قیمت رقابتی تر باشه، دیگه زمینامون تبدیل به ویلا و به این چیزا نمیشه.
درسته.
عرضم به خدمتتون الان داریم دوستانی هستن که به این موضوع اهمیت میدن و الان میبینیم امسال چای با کیفیت ایرانی خیلی بیشتر و بهتر از پارسال بوده.
پس مورد اقبال واقع شده و تولید کننده هم راغبه که همچنان این حرفه و پیشه اجدادی خودش رو که در شمال کشور مثلا که اکثرا هم در استان گیلان و حالا شهر لاهیجان هست ادامه بده. اما میشه گفت اتاق اصناف یا نهادهای مرتبط میشه گفت کمک شایانی میتونن به این بخش مهم تولیدی کشور ما داشته باشن.
حتما، چون یه بحث آموزش به کشاورزای عزیزمون بابت همون بحث کاشت و داشت و برداشتی که هستش، بابت همین ارزم به خدمتتون عزیزانی که زحمت میکشن، میشه کلاس‌های آموزشی، میشه بیشتر تو بحث پژوهش از کشور هند، سریلانکا اینا تحقیق بکنیم و ارزم به خدمتتون میتونیم کمک حالشون باشیم. چرا که نه، خوب هست، ولی به شرط اینکه باز رصد بشه و نتیجهش محسوس باشه، نه اینکه خدای نکرده یه وامی بدیم بعد از اون برم نتونن محصول رو خوب فراوری و به بازار عرضه بکنن که این وام باعث دردسر بیشتر بشه واسه شون.
درسته.
ولی در نهایت خوب هم ماشینالات بهتری بتونیم بگیریم واسه کارخونه دارامون، هم از این بحث کیفیتی که اونجا مد نظرشون باشه باید یه الگویی داشته باشن دیگه. بعد توی بحث فروش هم کمک حالشون باشین، خیلی میتونه مفید ثمر باشه.
درسته. و یه پرسش دیگه این که میخوام از شما بپرسم جناب مهندس الوند، واسه همین تسهیلاتی که میخوان در نظر بگیرن، چگونه این تسهیلات تقسیم بشه تا به دست واقعا اون تولید کننده برسه که دغدغه‌مند و میتونه در روند تولیدش اتفاق مبارکی رو رقم بزنه؟ به هر حال خیلی از اوقات ممکنه این تسهیلات و وامهایی که داده میشه به دست تولید کننده واقعی نرسه و این میان دوباره دچار اختلالاتی در بخش تولید چای کشور بشیم.
اینو به صورت کیفیت محور مد نظر قرار بگیره. از لحاظ کمیت ممکنه خیلی ها باشن زائد، چون این سوبسیدی که دولت میده و بعضی از این آزاد باشه، یعنی عرضه و تقاضا و تولید همه چی آزاد باشه و بر حسب کیفی محور از این از عزیزان تحویل گرفته بشه، خود کشاورز میدونه به جای مثلا یه تن 500 کیلو تولید بکنه و از لحاظ کیفیت قیمت بالاتری بفروشه و واسه اونا هم خوب میتونه باشه. وگرنه اگه بخوایم بحث همین سوبسید رو ارزم به خدمتون، این به نظر من راهگشا نیست. اینو بر حسب همون عرضه و تقاضا بر حسب آزاد باشه، یعنی چه تو وارداتمون چه تو همین بحث تولید داخلمون، چون مستظر هستیم 25% مصرف چای ایران تو خود ایران تولید میشه، مابقی وارداتیه.
درسته.
بعد الان متاسفانه امسال هم مثل پارسال یه اجباری گذاشتن روی بحث واردات چای، در قبالش از این از عزیزان کشاورزمون هم باید خریداری بشه.
بله.
این ممکنه یه جور دیگه بد برداشت بشه، یه جور دیگه سوء استفاده بشه. اگه بشه رقابت آزاد وجود بیاره، اون کشاورز عزیزی که زحمت میکشه و چه تو برداشتش چه توی هر زمانی که لازم باشه، اون کیفیت مد نظر خریدار کارخونه دار باشه و مستقیم پولش هم نقدش بدن، کشاورز بیشتر ترغیب میشه. واسه الان ما خودمون تو چای ایرانی داریم، مثلا مقایسه با چای خارجی مقایسه کنیم هیچ فرقی نداره، تازه با کیفیت بهترم هستش میتونه باشه. ولی عرضم اینه که رقابت تو کیفیته، کیفیتی که خوب باشه همه طالبش هستن. و عرضم به خدمتون بس تبلیغات هم مهمه واسه مردم، اون چای ایرانی خوبی که تولید میشه بشناسن ببینن. و خیلی جاها الان فقط جاهای دولتی نه، بحث خصوصی هم الان رو آوردن به چای ایرانی، اون کیفیتی که میتونه حرف اول و آخر رو بزنه.
بسیار عالی.
کیفیت منظور که کیفیت محور باشه نه کمیت. یعنی جای به جای 10 تن از کشاورز بگین آقا 6 تن با این مشخصات با این ویژگی چای به من تحویل بدین.
درسته. و آقای مهندس الوان، ما اصلا میخواییم از نظر ظرفیت تولید در کشورمون ببینیم این 25% که بهش اشاره فرمودید مربوط به تولید چای داخل کشورمون هست و 75% مابقی رو به صورت واردات داریم، آیا میتونه این رقم برعکس بشه؟ یعنی اینکه آقا ما به روزی برسیم که تولید کنندمون به اون درجه از تولید رسیده، رضایت مندی رسیده، ماشینالاتش نوین شده و اینقدر تیب خاطر داره برای تولید که آقا ما اصلا 75% تولید داشته باشیم و یا حتی بیشتر. میخوایم ببینیم اصلا زمینهای شمال کشور ما ظرفیت تولید این حجم از چای رو برای مصرف داخلی کشور داره یا خیر؟
نه متاسفانه، چون اقلیم ما به اون ظرفیت بیشتر از این بعید میدونم، چون خب خود همین الان زمینهای کشاورزی با توجه به حالا به هر دلیلی یه موقع کمتر شده، بعد رفتن سراغ بعد ویلا سازی و
متاسفانه.
ولی خب هر کشوری و حسب اقلیم خودش میتونه انتظار داشته باشه. بعد بارندگی کم شده، بس این میتونه تاثیرگذار باشه، مثلا به جای 25% تا 30% این ظرفیت رو برسونه، به شرط اینکه میگم بریم سراغ همون بحث کیفیته. مثلا کشورهای دیگه مثلا دانشگاه دارن بابت چایی، بعد آموزش میدن بهشون، بحث برداشتشون همینطور. بعد اینا زمان میبره، هم از لحاظ پژوهشی هم از لحاظ اینور هم حمایتی میتونه میشه، ولی نه اینکه برعکس بشه.
درسته.
زمینمون جوابگوین نیست، امکاناتمون جوابگوین مثلا نیستش.
بسیار عالی. ولی امیدوارم که همچنان چایکاران و کارخانه داران چای کشور مصمم باشن برای تولید چای کشور و به روزی نرسیم که تمام زمین‌های چای استان‌های شمالی کشور ما همونطور که شما هم اشاره فرمودید تبدیل به ویلا بشه و خیلی از خانوارهای ایرانی که از این طریق دارن امرار معاش میکنن بیکار بشن. متشکرم از حضور شما جناب مهندس.
من به نوبه خودم بس سعی کردیم از تولید داخل حمایت بکنیم
و
فروش نسبت به سال قبل خیلی تمرکز کردیم به چای ایرانی. ولی خب می‌دونم چای وارداتیمون به هر حال اونم الان مشکلاتی وجود اومده. امیدوارم که مسئولین تصمیم گیرنده چای داخلیمون اینا رو به هم گره نزنن، چون این هم باعث میشه چای ایرانیمون از بین بره.
درسته.
من از اون بحث وارداتی که میشه هزینه مضاعفی،
یعنی آقای مهندس الوان عذرخواهی میکنم، مثل همون اختلالی که بین برنج خارجی و ایرانی اتفاق افتاده ممکنه واسه چای هم پدیددار بشه.
اصلا شده 100% این اصلا نباید به هم گره.
درسته.
تجارت آزاد بشه دیگه، اون مصرف کننده که چای ایرانی مصرف میکنه.
درسته.
خودش دنبال کیفیت خوب، خارجیش هم همینطور. این نشه که کسی که مثلا میگم میگه 1 کیلو چای 2 کیلو چای ایرانی و حتما 1 کیلو چای مجبورش کنه چای ایرانی هم بخره. چای ایرانی خودش اون کیفیت خودش رو داره. حتی من کارخونه ای سراغ دارم لاهیجان که دوست ما عزیز ما هست، ماهانه 2 کانتینر به آلمان چای ایرانی صادر میکنه.
چقدر جالب. بله، پس این پتانسیل وجود داره.
هستش. بله بله، کشورهای اطراف هم همینطور میبرن اون جای خودش. چای خارجی هم کار خودش رو باید انجام بده. الان متاسفانه این بحث تخصیص ارزی که به بیر به این وارد کننده ها دادن، بعد از این بر بابت ثبت سفارش، این اخلال وجود میاره. هم چای داخلیمون متضرر میشه، هم مصرف کننده، در نهایت مصرف کننده مون مجبور گرونتر بخره. اینکه آزاد بذارن دیگه هر کسی رو، هم به ارز دولت، ارزی هم که به چای یا برنج هرچی میدن اونو آزاد بذارن، خود تاجر تصمیم بگیره. من خیلی هم ارزونتر از این وضع موجود ممکنه بتونیم عرضه بکنیم
و محصول قیمت واقعی خودش رو به دست میاره،
قیمت واقعی خودش باشه، ارزونتر از این مسئله. کما این که وقتی که ارز آزاد باشه، من وارد کننده مجبور نمیشم اول پول بفرستم بعد که چایی که بیاد اینجا نمیدونیم چه کیفیتی داره. قبلا این نبود. قبلا ما چایی یا برنج هرچی می آوردیم، اگه کیفیتش خوب نبود برمیگردوندیم.
درسته.
متاسفانه این امکان وجود نداره. خواهش می‌داریم از مسئولین، حالا خیلی خوبه که کمک کنیم به تولید کننده، کمک کنیم به باغدار، به کارخونه دار، به چای کار، ولی از اون برم کیفیت ازشون بخوایم.
بله، بسیار عالی. آقای مهندس الوان،
از مدت به مدت به نفع خودشونه، به نفع مصرف کنندمون هستش.
متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. به وقت گفته بود که روشنگری فرمودید در ارتباط با پتانسیل چایکاران در کشورمون و امیدوارم محقق بشه که حالا صندوق حمایت از توسعه هم این قول رو به تمام چایکاران و کارخانه داران چایسازی کشور دادن. آرزوی موفقیت دارم برای شما.
موفق باشید. ممنون از شما.
ارادتمندم. روزتون بخیر. خداحافظ.
قسمتی از این جهان پر از صفا و سادگی، مرد و زنش دلاوره، حرف همه همبستگی، نجابت و مردانگی، میراثی که مونده به جا تو نقشه جغرافیا، این وطن
اسم عزیزت همیشه هر جا باشم تو قلبمه، زادگاه با ایران ما، افتخاری واسه همه. ایران همیشه سرفراز، ایران همیشه برقرار، ایران همیشه جاودان، ایران همیشه استوار، ایران همیشه سرفراز، ایران همیشه برقرار، ایران همیشه جاودان، ایران همیشه استوار.
سپاسگزارم از همراهیتون همینان محترم. دوستان، مشارکت 50 ایران شناس از 21 کشور در اجداس ایران شناسی مطلبی است که رئیس دانشکده گردشگری گفتند که در این اجداس گردشگری در بطن ایران شناسی قرار گرفته. و حالا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی، که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر فاطمی سلام به شما، روزتون بخیر باشه. جناب آقای دکتر فاطمی،
الو، سلام.
سلام ارادت آقای دکتر.
شما و همه شنوندگان خوب،
بزرگوارید، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، برگزاری اجلاس ایران شناسی با حضور 50 ایران شناس از 21 کشور رو چگونه ارزیابی میکنید و این رویداد چه اهمیتی برای معرفی بهتر کشورمون در عرصه بین المللی داره؟
و البته این رویداد از دانشگاه داره برگزار میشه و تأثیری که میتونه فرهنگ ایرانی رو معرفی بکنه توسط ایران شناسانی که از کشورهای مختلف هستن بسیار قابل هست و میتونه که معرف فرهنگ و جایگاه ایران باشه در دیگر کشورها، به خاطر پهنه وسیع زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در بخش اعظمی از کشورهایی که در منطقه هستن. تعداد ایران شناسانی که روی موضوع ایران، موضوع تاریخ و فرهنگ ایران در کار میکنن افزایش داشته، در سالهای مختلف مورد توجه بوده و در دانشگاه‌های مختلف کرسی‌هایی برای اونها تعریف شد. مشخصا در شرق اروپا کرسی‌های متعدد ایران شناسی در دانشگاه‌های بزرگ جهان وجود داره و معمولا روی تاریخ ایران و فرهنگ ایران کار میکنن. در سالهای مختلف موضوعات دیگری هم به این موضوعات اضافه شده، از بحث فلسفه منطق و دیگر مواردی که ایرانیان در اون پیش بودن و مورد توجه قرار گرفته. ایران شناسان در کشورهای اروپایی عمدتاً نشست‌ها و سمینارهایی رو برای معرفی ایران برگزار می‌کنند که بسیار می‌تونه تأثیر بگذاره در حوزه گردشگری و کسانی که علاقه‌مند به ایران هستن به سمت ایران بکشن. این نشست‌ها چون از زبان ایران شناسان مقیم کشورهای دیگر برگزار میشه بسیار پر اهمیت، به لحاظ اینکه خود مردم همون کشورن که دارن تبلیغ میکنن و پیشینه کشور رو معرفی میکنن. این همایش که تعدادی از ایران شناسان مختلف رو گرده هم میاره میتونه کمک بکنه به ارتباط فرهنگی بین ایران شناسان و ترویج بکنه معرفی ایران رو در کشورهای دیگه.
و میخوایم ببینیم، حالا اشاره هم کردن که گردشگری در بطن ایران شناسی قرار گرفته، حالا همونطور که شما فرمودید کشورهایی در شرق اروپا وجود داره که کرسی‌هایی در ارتباط با این موضوع مهم که ارتباط خوبی است برای اینکه ایران ما رو بیشتر بشناسن اتفاق میفته، اما به انضمام او دوست دارن خیلی ها بیان ایران رو ببینن. میخوایم ببینیم ظرفیت های گردشگری الان کشور ما این ظرفیت رو داره یا بدون تعارف باید در این زمینه بسیار پیشرفت بکنیم و از رقبای خودمون در منطقه عقب نیفتادیم، به مانند ترکیه، به مانند کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن؟
ببینید، ایران اونقدر قابلیت داره در حوزه‌های مختلف گردشگری که اگر که شرایط برابری به وجود بیاد و بتونیم که در عرصه جهانی گردشگری رو به سمت ایران بکشونیم، با
سرعت ایران به جایگاه خودش برمیگرده. درسته که الان برخی از کشورها به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره، به خاطر محدودیت‌های سفری که از طرف برخی از کشورهای اروپایی مطرح میشه، کمتر به ایران سفر میکنن، اما جایگاه ایران تغییر پیدا نمیکنه. جایگاه تمدنیش، جایگاه فرهنگیش و جایگاه تاریخی که داره مشخص هست و این رو ما باید حفظ بکنیم. توی ادوار مختلف هم تلاش هایی شد برای اینکه بتونن که یک غلبه‌ای داشته باشن. اون کسانی که دشمن ایران هستن غلبه‌ای داشته باشن بر فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران. میبینیم بعضی از کشورهای کوچیکی که خدمتشون هم خیلی زیاد نیست، بعضی وقتا انقلتایی رو ایجاد میکنن بر تاریخ و فرهنگ ایران و به هر حال به خاطر تاریخ نداشته خودشون سعی میکنن تاریخ سازی بکنن.
دقیقاً.
ولی حضور ایران شناسانی که در کشور در دانشگاه‌های مختلف دنیا دارن کار میکنن روی فرهنگ و تاریخ ایران و واقعیت‌ها رو میتونن بیان بکنن بسیار کمک بزرگی است. ما زیر ساختامون شاید خیلی اون اندازه‌ای نباشه که ما یک دفعه با یک حجم بالایی گردش در مواجه بشیم، اما به هر حال زمینه سفر بسیاری از بزرگان و اندیشمندانی که علاقه‌مند به فرهنگ ایرانن وجود داره و محدودیت رو تو این حوزه نمی‌بینم. مگر اینکه بگیم که یک دفعه با یک سونامی سفر بخوایم مواجه بشیم که تو شرایط فعلی بعید میدونم این اتفاق بیفته، اما اینکه ما بتونیم افراد شاخص و فرهنگی رو به سمت ایران بکشونیم و اونها معرف
سفیر ما باشن در واقع،
اون تأثیرش بسیار بیشتر از اینه که هر فرد عادی سفر میکنه.
درسته، بسیار عالی. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر فاطمی که در این گفتگو شرکت کردید و تبیین فرمودید ظرفیت‌های گردشگری کشور عزیزمون ایران رو برای تمام دیگر جوامع روی کره زمین.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بزرگواری، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
توی هفت آسمون اگه میشه بیا با